سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر، هر کجای ایران و هر کجای جهان که هستید. جمشید چلنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. مثل همیشه محور گفتگوهای من با مهمانان عزیز تفسیر خبر درباره اوضاع جاری در ایران و آنچه که در عرصه بین المللی و منطقه‌ای در ارتباط با ایران و مردم ایران میگذره. باستابه رویدادهای ایران، انقلاب ایران همچنان در جریان. ابراهیم رئیسی و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی و خود علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی آمدند و سخن از حمایت مردم از حکومت گفتند. سلامی حکومت مسئول سپاه پاسداران نیز شاخ و شانه‌هایی کشیده برای اسرائیل و دیگران و همینطور سخن از آرامش و حمایت مردم گفته است. در کشور آرامش است، ابراهیم رئیسی هم بر این نکته تأکید کرده است. آرامشی برقرار نیست، آرامش مطلوب حکومت فقیه. مطالبات همچنان ادامه داره و اعتصابات رو به گسترش بیشتر. گفتگو خواهیم کرد با آقای علیرضا نوریزاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان، و آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین‌الملل. از جمله خبرهای مهم، دعوت سنای فرانسه بود از ملکه ایران شهبانو فرح پهلوی. گوشه‌ای از آنچه که در این دیدار گذشت رو با هم می‌بینیم. مشروح گزارش در این زمینه رو در برنامه زیر آسمان پاریس همکارم آقای شاهید گرامی، محمد رضا شاهید عزیز، خواهید دید. تاریخ اون رو از طریق مراجعه به وبسایت ایران فردا پیدا خواهید کرد. پس از آن گذری هم به گوشه‌هایی از ایران.
شما بانوی ارزشمندی هستید. ملکه هایی داریم که عنوانش را دارند، ولی شما یک ملکه واقعی و در قلب آدمی قرار دارید. اینجا سالن مدیسیس در مجلس سنا قبل از آغاز مراسم. سخنان افتتاحیه سناتور برونو روتایو.
Bien, votre majesté impériale fera pas la vie. Votre altesse impériale, prince Nour, je veux vous faire part de la fierté qui est la nôtre ce soir de vous accueillir ici au Sénat. Votre présence est un honneur, c'est un grand honneur. Et elle donne encore plus de poids au message de soutien qu'à travers cette conférence, nous voulons adresser à votre peuple et à toutes celles qui incarnent la force et la grandeur de sa civilisation. Ces courageuses iraniennes qui ont fait se lever en Iran le grand vent de la liberté.
Voilà, j'ai organisé cette chorale. Voilà, c'est lui qui est à...
من از اجرای شما با احساسات غریبی روبرو شدم. امیدوارم روزی شما به ایران آزاد بیایید. ایرانیان هنر و فرهنگ را همیشه دوست داشتند.
آقای نوریزاده خوش آمدید.
درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، به دکتر تقی‌زاده و بینندگان تفسیر خبر. این فقط اشاره کوتاه رو من بکنم که این بچه‌هایی که این سرودی که تبدیل شده به سرود ملی میخوندن فرانسوی هم، ولی خب بعضی هاشون مثلا اومده گفته جد من سفیر بوده زمان شاه، بنابراین یه ارتباطی با ایران. یکی دیگه اومده گفته جد بزرگ من مثلا سفیر بوده تو فرانسه. خیلی جالبه، اینا به چند نسل گذشتهشون ایرانی بوده ولی هنوز اومدن، در حالی که فارسی نمیدونن، از روی نوت و از روی نوشته به فرانسه این سرود رو خوندن. خیلی جالب بود. شهبانو همیشه هر جا میره اسباب افتخار ایرانی است.
باستاب داده شد در صحبت‌های خود ایشون به آنچه در سنه فرانسه گذشت، گزارش یا صحبت‌های رسه باستاب دادن اوضاع ایران بود، جوانان ایران و در میدون هستند.
شاهزاده نور، شاهدخت نورم بود اونجا. خیلی جالب، مادر بزرگ با نوش میره و بسیار جالب.
آقای تقی‌زاده عزیز خیلی خوش اومدید، خوشحالیم که درد عمل بسیار مهم زانوی شما فروکش کرده، نسبتاً خوش آمدید. و بلافاصله پرسش هم همین هست که شما اهمیت این دیدار رو ملکه ایران شهبانو فرح پهلوی، برخی به من میگن چرا میگید ملکه ایران یا مثلا ولیعهد ایران، به هر حال میشه مثلا موافق نظام پادشاهی بود یا نبود، موافق پادشاهی مشروطه هستیم، ولی چون این رفراندوم بنده قبول ندارم، به هر حال شهبانو فرح پهلوی ملکه ایرانه. تا اطلاع ثانوی اگر رفراندومی شد و نظام در یک انتخابات آزاد نظام جدیدی برگزیده شد، بحث دیگری است. آقای تقی‌زاده، یعنی اگر غیر از این باشه، یعنی ما این رفراندوم قضایی رو همه قبول داریم؟ بله. اگر این بشه،
بله.
آقای تقی‌زاده، نظر شما اهمیت این دیدار و این استقبال و دعوت رو؟
درود به شما آقای چالنگی، دکتر نوری‌زاده عزیز، بینندگان برنامه. این دیدار رو بایستی به عنوان بخشی از کنش‌های شهبانوی ایران برای قرار گرفتن در کنار اعتراضات سراسری مردم تلقی کرد. قدم بسیار جالب توجهی بود، حضور خیلی مردمی، حضور خیلی بی‌آلایش، و شگفت‌زدگی من اینجا بود که هیچ کدام از رسانه‌های به اصطلاح فرنگی‌ها مینستریم، رسانه‌های اصلی فارسی زبان خارج از ایران، به این بازدید از سنای فرانسه پوششی ندادن، ولی تقریبا در تمام رسانه‌های اجتماعی به دفعات گفتگوهای در حاشیه این دیدار برخورد، سرود خوندن و نوت‌هایی که صورت گرفت منعکس شد. و این پرسش برای من بود واقعا اگر یکی از این سلبریتی های به اصطلاح تازه به میدان نبرد آمده چنین اقدامی کرده بود، آیا پوشش اون با انکار روبرو می شد توسط رسانه های جمعی، یا اینکه با آب و تاب تمام اون رو منعکس می کردن. این دیدار همزمان شد با مصوبه قانونگذاران فرانسه که با 149 رای اقدامات ضد بشری جمهوری اسلامی رو محکوم کردن. فرصتی بود برای آشنا کردن قانونگذاران فرانسه با وضعیت امروز ایران. وزن سیاسی این بازدید رو بایستی ما در تصمیمات دولت فرانسه هم شاهد باشیم. من تعجبم از اینجاست آقای چارلنگی که میبینم جمهوری اسلامی نسبت به این بازدید واکنش تند و خشن نشون میده، سفیر فرانسه رو احضار میکنه و اونها رو به اصطلاح بازخواست میکنه، که بخشی از علت این بازخواست و احضار سفیر فرانسه که روز گذشته صورت گرفت همین موضوع بازدید شهبانو یا حضور ایشون در ساختمان سنای فرانسه است. ولی رسانه‌های دیگه چون شاید در طرح انتشاراتیشون این قبول قرار نداره، این رو انکار میکنن. به هر حال شهبانو نشون میده که بدون داشتن تبلیغات و پوشش رسانه‌ای یا با اونها در کنار مردم قرار داره و مردم ایران این اقدامات رو قدر میگذارن.
آره، در واقع خب همون منظور شما قطعا هم در نشست رسمی سنا هست که در ساختمان سنای فرانسه برگزار شد. آقای نوزده، در همین زمینه و شعاری که داده میشه میجنگیم میمیریم ایران رو پس میگیریم، ادامه داره اعتراضات و اعتصابات هم همزمان شده و دیدیم جشنی رو که مردم از شکست تیم اعزامی به قطر داشتن، یعنی اولین بار در تاریخ جام جهانی، اولین بار در ورزش ایران، اولین بار در خیلی زمینه ها قابل مطالعه است. از شما میشنم این مجموعه اینها رو جمع بندیه.
جناب چالنگی عزیزم، اجازه بدید من یه عبارت در رابطه با حرفای دکتر تقی‌زاده بزنم.
بزن.
دکتر تقی‌زاده تعجب نکن که چرا توجه نمیشه به این دیدار بسیار با اهمیت. من با شاهید مفصل حرف زدم، برای من شرط داد و اینو میخوام بهتون بگم، ما مدتیست با یه موج روبرو هستیم برای کنار زدن خانواده پهلوی. شاهزاده در یک سینما حضور داره، یک آقایی هم که به هر حال دردمند و داغدار عزیزانش که در هواپیما کشته شدن، در اونجا حتی با شاهزاده دست نمیده، در حال که شاهزاده بلند میشه برای این کار. این بدیل سازی رو ما داریم میبینیم آقای دکتر چالنگ عزیزم، اینو داریم میبینیم. خب اونایی که این بدائل رو میسازن هیچ علاقه ندارن که شهبانو که میره تو سنا و سناتور فرانسوی خطابش میکنه اولیا حضرت ملک فرح پهلوی، یعنی هر مجستی، با همون عنوانش که جمشیدم اشاره کرد آقای چالنگی، با همون عنوان مطرح میکنه. این یک نکته. نکته دوم جناب چالنگی، این انقلاب پر از بدایع بود، پر از بدعت بود، از همون روز اولش پر از بدعت بود. تیم ما اگر میرفت توی آفریقا مثلا با نیجریه بازی میکرد، ملت ایران منتظر برنده شدنش بود. اما یک نابخردی این تیم، نه تیم، حالا آقای کیروش و دروازه‌بان تیم و دو سه نفر دیگه، در رفتن پیش رئیسی و اون حرفایی که اونجا زده شد خیلی مردم رو آزرده کرد. به اضافه این که رژیم با تدارکاتی که دیده بود این مسابقه رو نبرد بین ایران و استکبار آمریکا گذاشت و گفت این نبرد، شما سربازانی هستید در میدان جنگ دارید با جنود شیطان بزرگ می جنگید. حالا فکر کنید از روز قبل پول تقسیم کردند، افرادشون رو آوردن تو تهران و شهرهای بزرگ استقرار دادن برای اینکه بزرگترین تظاهرات رو را بندازن و به این ترتیب اصولا مسیر انقلاب رو عوض کنن. شکست خوردن، مردمی اومدن بیرون و به نفع آمریکا شعار دادن که ما دشمن آمریکا نیستیم، ما نبرد نمی کنیم، ما مسابقه داشتیم. دومی که اینا انقدر فرومایان، یه جوان سرفراز و سربلند ایرانی رو در رشت تو اتومبیلش بوق میزد، با تیر زدن کشتن. یعنی شما فکر کنید اینم یه نوع بدعت، بدعت زشته. ما بدعت حسنه داریم، بدعت سیئه که داریم نمونش رو میبینیم. و نکته بعدی که شما اشاره فرمودید همین مسئله تداوم این انقلابه. ماه سوم شد، 90 روز، کدوم انقلابی به این شکل حرکت؟ شما اگه یاد بشه انقلاب خمینی یا فتنه خمینی 3-4 ماه طول کشید در واقع، ولی اون قبلیاش که تظاهرات توی مثلا شمال بود، یه تظاهرات در جنوب، یه که در قم. تازه تظاهرات هم تا تاسوع عاشورا مرگ بر شاه و اینا نبود، اجرای قانون اساسی بود و آزادی زندانی سیاسی.
بعد از دیدار رمزی کلارک و خمینی بوده، بله. که مترجم یزدی بود دیگه که شاه باید کلیشون. خب آقای نوری‌زاده، دو نکته. اگر مایل بودید اسم کسی رو، چون بردید که ولیعت دست نداد، اگر مایل بودید، و نکته این که اگر اطلاع دارید دقیق مشروع گزارش شهید عزیز، گزارش های دیدنی شهید و زیر آسمان پاریس قطعا بسیاری از بینندگان دیدن، مایل هستن. حالا اگر الان حضور ذهن ندارید روی رسانه های اینترنتی ایران فردا حتما منتشر خواهد شد، علاقمندان میتونن مراجعه کنن. مشروع گزارش محمد رضا شاهی
اعلام خواهیم کرد تو برنامه‌های روزی اعلام می‌کنیم. آقای اسماعیلیون بودن به هر حال من گفتم و من ایشون رو مدت‌ها پیش بر حذر داشتم از اینکه در دام مجاهدین بیفتن و اونا بخوان از ایشون سوء استفاده، ایشون مجاهد نیست، هیچ ارتباطی هم نداره، ولی اونا سوء استفاده میکنن، در نتیجه یه آدمی هول داده میشه به یه طرفی که نقشی فراتر از نقش بسیار زیبایی که در تورنتو و برلنداش برای او قائل بشن. و من خیلی متاثر شدم، شاهزاده رضا پهلوی چه کرده که ایشون پشت میکنه بهش؟ چرا؟
حالا قرار اگه ایشون هم اگر حرفی برای گفتن داره، آقای اسماعیلیون میتونن بیان در تفسیر خبر جای دیگه بگن. به هر حال کسانی هم که کسان خودشون در هواپیمای اوکراینی از دست دادن هستن کسانی که مخالف ایشون هستن و عمل کرده ایشون. به هر حال در آقای تفسیر خبر سنت ایران فرداست و تفسیر خبر سنت دیر نش که درهای برنامه های ما باز هست به روی ایشون و هر کسی که اسمش برده میشه. آقای تغییزاده گرامی، شما چه میبینید؟ این مجموعه رو چه میبینید؟ اعتصابات آغاز شده، اهمیت اعتصابات نفت در صورت که کامل بشه چقدر خواهد بود؟ الان در بخشایی شاهد اعتصابات هستیم و همراهی و اون چی که در ارتباط با تیم اعزامی به قطر در ایران گذشت.
در ادامه صحبت‌های دکتر نوری‌زاده من می‌خوام یک نکته رو اضافه بکنم و این خطابم به مردمی است که دائم میگن در درون کشور بیرون از ایران این اعتراضات فاقد رهبری است و چرا اپوزیسیون اقدام درستی برای شکل دادن به یک ائتلاف، یک هماهنگی یا ایجاد یک ساختار سیاسی برای حمایت بیشتر از مردم رو صورت نمیده. خب این یک اقدامه، چه کار باید بکنه شاهزاده رضا پهلوی که نشون بده آماده همسویی و همراهی با تمام جناح‌های سیاسی مدعی هست؟ به خاطر احترام به کسانی که جونشون رو در پرواز اوکراینی از دست دادن، به خاطر بزرگداشت کسی که خودش رو سخنگوی این جریان معرفی میکنه، همسرش رو میبره به جایی که فیلم مستند باید نشون بدن، آیا حتی تفاوت سنی ارزش جایگاه ایشون ایجاب نمی کرد که حداقل همسویی و احترام رو این آقا به عمل بیاره و خودش رو در کنار شاهزاده قرار بده، به جایی که بره با یکی از اعضای لابی جمهوری اسلامی عکس یادگاری بگیره و فراموش بکنه که ولیعهد سابق ایران هم در این سالن حضور داره، فراموش بکنه که میلیون ها نفر هنوز بازگشت به ریشه های ایرانی آرمانشونه و شاهزاده رو نماد بازگشت به این ریشه ها میدونن. چقدر باید بلاحت و چقدر باید خصومت در رفتار بعضی از عوامل اپوزیسیون وجود داشته باشه که این واقعیت ها رو واقعا درک نکنن؟ این رو مردم باید بهش توجه بکنن که کسانی که طرفدار بازگشت پادشاهی مشروطه هستند، کسانی که طرفدار بازگشت به ریشه های ایرانی هستند و میخوان ایرانی زندگی بکنن و آزاد، آمادگی سازش با تمام طرز فکرهای موجود و نمایندگان اونها رو دارن، ولی واقعا آیا اونها همچنین آمادگی رو دارن؟ اجازه بدید من مقایسه بکنم در حاشیه گفتگویی که هنوز به فوتبال و ارزش سیاسی این رویداد وجود داره و نشون بدم که واقعا این حکومتی که در تهران قدرت به دست گرفته و با هر وسیله‌ای میخواد حضور خودش رو در قدرت دوام بده، مقایسه بکنم با حتی یک کشور کوچک حاشیه جنوبی خلیج فارس. همون روزی که تیم جمهوری اسلامی از بازی‌ها با باخت با آمریکا حذف شد و یک شکست خفتبار سیاسی رو هم تحمل کرد و اون ایستادگی مردم در داخل کشور کنار تیم آمریکایی و هورا کشیدن برای شکست جمهوری اسلامی بود، در حالی که شما به درستی گفتید هم در تهران گرد همایی هایی درست کرده بودن برای جشن و پایکوبی و هم با هزینه مردم عده‌ای از همین بوکش ها و ساندیسخور ها رو راهی دوحه کرده بودن به عنوان تماشاگران عادی، که اینها در خیابان هم حتی به عنوان عوامل مهاجم به سمت کسانی که پرچم ملی ایران رو داشتن حمله ور می شدن. ولی همزمان با این شکست خفتبار یک اتفاق دیگه افتاد که انعکاس زیاد پیدا نکرد. قطری ها یک کشوری که واقعا 700 هزار نفر بیشتر جمعیت محلی ندارن، بقیه کسانی که تا 2 میلیون در این کشور کوچک حاشیه جنوبی خلیج فارس وجود دارن، کشوری که بالاترین سرانه درآمد رو در دنیا به خودش اختصاص داده و بخشی از این درآمد سرانه از کیسه مردم ایران میره، اعلام کرد که تا سال 2027 با 7 کشور مصرف کننده گاز قرارداد خرید گاز بسته و در این فاصله ظرفیت تولید گاز مایع خودش رو 50 میلیون تن در سال افزایش میده. این 50 میلیون تن بیش از 60 تا 70 میلیارد دلار ارزششه و تمام امکاناتی که برای استخراج و تولید گاز کشور قطر داره در یک منبع مشترک با ایرانه که ایران حتی همه فازهایی رو که قبلا اعلام کرده از 15 سال پیش توسعه نداده، در حالی که با استفاده از فناوری تازه حداکثر فشار رو برای حداکثر بهره‌برداری از این منبع مشترک قطری‌ها صورت میدن و جمهوری اسلامی دلش خوشه که از قطر میخواد لیست مسافرین ایرانی رو در اختیارش قرار بده، از قطر میخواد که ورود پرچم ایران رو به میدان اجازه نده، از قطر میخواد که شعار علیه جمهوری اسلامی ندن، ولی از میلیاردها دلار دارایی‌های طبیعی مردم ایران میگذره و کشور همسایه قطر رو فربهتر از پیش میکنه. این نشانه بلاهت حکومتی مثل حکومت روزخان هاست و درایت نسبی کسان دیگری که از این نقطه ضعف جمهوری اسلامی استفاده میکنه.
قرارداد 15 ساله با آلمان و بقیه کشورها آقای طریق‌زاده اشاره کرد. ممکنه برای بعضی از بینندگان ما پرسش پیش بیاد، آقای طریق‌زاده من مطمئنم شما به جمهوری اسلامی رأی ندادید در اون رفراندوم کجایی بی‌معنا و غیر قابل قبول بر اساس همه موازین، برای همونطور که گفتم همچنان ولیعهد کنونی ایران هست، ولیعهد سابق، حالا خود ایشون هم ممکن با برسه روزی نخوان پادشاهی یا هر چی که هست. این تضاد رو چطور شما اشاره میکنین که کنجکاوی بینندگانی اگر هست از بین بره؟
بعضی هم هستن آقای چارلنگی که شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان پادشاه ایران معرفی میکنن، ایشان صحبت سوگند هم یاد کرده. بنابراین اگر که ما صحبت از ولیعهد سابق میکنیم، نافی پادشاه کنونی ایران یا وارث تاج و تخت نیست.
من اگر صحبت میکنم واقعا اشارم به جایگاه رسمی هست. رسمی ایشون در حال پیش از 57 ولیعهد بودن و همچنان رفراندوم باطل همچنان ولیعهد ایران هست.
شما آقای چارلنگی در هیچ انتخابات جمهوری اسلامی شرکت نکردم تا بعد از انتخاب انقلاب 7 سال هم در ایران زندگی میکردم و زمانی که رفراندوم جمهوری اسلامی بود دور از جون شما من در زندان بودم.
بله. آقای نوری‌زاده بحث طولانی است، یعنی بحث تکنیکیه برای ساختن نظام‌هایی که در ایران اکانت میکنه.
به هر حال رضا پهلوی حالا هر اسمی روش بخوایم بذاریم، به اعتقاد من یکی از برجسته ترین شخصیت هایی که در خارج کشور با جمهوری اسلامی می جنگ.
بله، این بحث رو البته میشه یه روز ادامه دارم. من شخص خود ایشون نیست، ساختار سیاسی در ایران هست که همچنان اگر اون رفراندوم باطل هست به هر حال یه وضعیتی داره که باید زمینه قسمت بعدی باشه. ساختار نظام پیش از انقلاب ایران هست و نه فقط شخص ایشون. آقای نوری‌زاده عزیز بفرمایید که الان قطر در دست جمهوری اسلامیه یا جمهوری اسلامی در دست قطر؟ همکاریایی به این شکل که دیدیم ولی اقتصادی قطر داره میزنه میبره، منابع مشترک و بقیه
وایسا ورسا. در واقع ببینید چه اتفاقی افتاده. از زمان شیخ حمد قطر به خاطر عداوت با سعودی ها و اینکه میخواست با سعودی ها رقابت کنه و حمایتش از اخوان المسلمین علیه مصر که بعدن البته همونطور که زندیات سادات موقعی که عربا رابطشون رو قطع کردن در بغداد با سادات به خاطر رفتن به اسرائیل، گفت نگران نباشید رو زانو میان، کل کشورشون قد بولاق قاهره است، بنابراین نگران نباشید میان و اومدن. حالا در مورد مصر هم قطری ها رفتن دستبوس جنرال سیسی، آقای اردوغان هم رفتن دستبوسه ایشون. و این نکته به نظر من خیلی قابل تأمله، خیلی مهمه. قطر با دادن امتیازهای امنیتی به جمهوری اسلام، با همکاری امنیتی در موارد علیه سعودی و بحرین، در واقع برخی از خواستهای جمهوری اسلامی رو انجام داده، زیادم ضرری بهش نزده، ولی مکیده گاز ما رو. شما دیدیم پارس جنوبی رو این بیارها و بیوجدانها چند مرحله گذاشتن، 3-4 مرحله رو دادن به سپاه که نتونست انجام بده، همین خاتم الانبیا نتونست انجام بده، و گاز ما رو قطر داره میمکه. مرتبم دستگاه‌های جدید میگذارن که حاشیه ها رو ببلعه، و این بلعش یعنی تمام سهم ایران رو میبلعن. من گاهی اوقات این مجلاتی که به دستم میاد، مثلا دولت عظمای قطر یا امارات، وقتی این رو نگاه میکنم افسوس میخورم. همه ما یادمونه، ما رفتیم امارات، همه یادمونه قبل از انقلاب چی بودن، و امروز به برکت حماقت جمهوری ولایت فقیه کجا هستن، اونا کجا هستن، ما کجا هستیم. باور کنید حتی سلطان نشین عمان که درآمد نفتی خیلی کمی داره، آنچنان پیشرفت کرده در عرصه های کامیونیکیشن، ارتباطات الکترونیک، که آدم حیرت میکنه. این مسقطه، مسقط یک دیوار گلی داشت مال سلطان، به برکت باز حضور ارتش ایران، سلطان قابوس در اریکه قدرت تثبیت شد، زفاری ها شکست خوردن و ارتش ایران امنیت و استقرار رو در اون منطقه برقرار کرد. و امروز مسقط کجاست؟ ولی متاسفم که ما سال 57 چه پروژه هایی داشتیم. مترومون 3 سال بعد افتتاح می شد، شد 30 سال، 20 سال بعد. یا پروژه اتمیمون 1 سال بعد افتتاح می شد، شد 30 سال بعد. منظورم اینه واقعا این نکبت خمینی مصیبتی برای کشور ما بود که اصلا نمیتونم توصیفش کنم. با مغلا یکی بود، با هولاکو یکی بود، به هر حال مصیبت ویرانگرانه‌ای بود که هنوزم دست از سر ملت ما بر نمی‌داره. اما من با قاطعیت میگم، همون جور که در اون گزارش محرمانه فارس نیوز برای آقای فرمانده یا تسنیم برای فرمانده سپاه نوشته شده، آدم میبینه کاملا که حتی بسیجی ها دیگه قادر نیستن. حرف خامنه‌ای به عداد عادله. خامنه‌ای میگه چرا مجلس خبرگان چیزی نمیده، چرا مجمع تشخیص حرفی نمیزنه، چرا شورای امنیت ملی چیزی نمیگه. یعنی بین خودشون اینجور فاصله افتاده.
اینو میرسیم و برگردیم به خود قطر. آقای تغذیه‌زاده، منابع مشترک ایران و قطر کجاست و به چه شکلی از نظر تکنیکی کی بیشتر میبره، چگونه است؟ آقای نوری‌زاده اشاره کرد که داره میمکن منابع رو، و خود شما اشاره کردید با 15 کشور قرارداد بستیم.
میدان نفتی داره آقای چالنگی، بزرگترین میدان گازی دنیاست. حدود 50% از منابع گازی ایران در این میدان گازی است، که البته این رو فرانسوی ها کشف کردن. پیش از انقلاب این کشف نشده بود و ایران واقعا در اون زمان از وجود چنین منبع بزرگی بیخبر بود. قطری ها به این میدان به عنوان گنبد شمالی نام دادن و ایران به عنوان پارس جنوبی از اون یاد میکنه. بخش تقریبا کوچکتری از این میدان در حدود آبهای ایران، بخش نسبتاً بزرگتری در حدود آبهای قطر وجود داره، و چون منبع گازی زیر آبها هست، بهره‌برداری از فازهای مختلف این میدان نیاز به فناوری پیشرفته و سرمایه‌گذاری داره. انتقال گاز به خاک و بعد تبدیل کردن اون به گازی که قابل مصرف است، ایران فاقد صنایع تولید گاز مایع یا LNG است، ولی قطری ها الان با استفاده از این منبع که بیش از 80% منبع گاز قطر در اون قرار داره، صنایع بسیار پیشرفته تولید گاز مایع رو ایجاد کردن. بزرگترین تولید کننده و صادر کننده گاز مایع دنیا به شمار میرن و حالا با استفاده از وضعیتی که در اوکراین پیش آمد، حالا قطر میتونه حجم صادرات خودش رو با سرمایه گذاری کشورهای اروپایی، البته احتیاج به این سرمایه نداره، ولی مشارکت اونها مشارکتی است که همراه با فناوری است. قطری ها که 200 میلیارد دلار برای فقط بازی های فوتبال و ساختن استادیوم هایی که واقعا بعد از این معلوم نیست چه کار میخوان با اون انجام بدن، سرمایه گذاری میکنه، این سرمایه مالی رو داره که خودش مبادرت به توسعه فازهای گنبد شمالی بکنه، ولی با کمک کشورهای اروپایی، با کمک آمریکا و شرکت‌های آمریکایی مشغول حد اکثر بهره برداری از این میدان هاست و افزایش 50 میلیون تن در سال تولید گاز مایع ارقام واقعا بزرگی است که سر سوت میکشه از توجه به اون، و اینها متاسفانه از دید مردم ایران فقط از منطقه‌ای میاد که 50% منافع اون، منابع اون متعلق به مردم ما هستن. دکتر نوری‌زاده به درستی گفت که وقتی در یک منبع مشترک یک صاحب منبع بهره برداری اضافی انجام میده، تدریجا فشار گاز از حوزه‌ای که مورد بهره برداری کامل قرار نگرفته منتقل میشه به اون جایی که بهره برداری بیشتری صورت گرفته. در حقیقت اونچه که قطری ها میفروشن به خارج بخش عمده است منابعی که از ایران و منطقه ایران و بخش ایران و فارس‌هایی که توسعه پیدا نکرده به خاک قطر منتقل میشه. در طول 5 سال آینده انتظار میره میزان بهره برداری از این میدان عظیم نفتی دنیا کاهش پیدا بکنه و متاسفانه از نظر مردم ایران، در حالی که قطر بزرگترین صادرکننده گاز مایع دنیا هست، ایران وارد کننده خالص گازه و حالا با کاهش میزان تولید پارس جنوبی و بقیه منابعی که در اختیاره و همزمان سالانه 10% افزایش مصرف داخلی، ایران در طولی که 2 سال آینده تبدیل میشه به وارد کننده گازی که باید بخشی از درآمدهای صادراتیش رو هم به اون اختصاص بده. و اگر این کارو نکنه و این تولید رو تامین نکنه، مردم در زمستان از سرما میلرزن، در تابستان از گرما.
گفتگو میکنیم با آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل، و آقای علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب در انگلستان. این که گفته می شود کشورهای عرب خواستار تغییرات اساسی در ایران و تغییر رژیم در ایران نیستن، نگران آن هستن که اثرگذار بر جامعه خودشون باشه، آیا درسته نادرسته؟ پرسشی است. و نیز جایگاه ایران، جایگاه بالقوه ایران برای تأمین سوخت مورد نیاز اروپا، آیا در کانون توجهات اقتصادی و نیازهای گاز و نفت اروپا قرار گرفته است؟ و پرسش‌های دیگر تا لحظاتی دیگر. آقای نوری‌زاده، شاید شنیده باشید این گفته میشه، هستن کسانی که برای کشورهای عرب حمایت نمی‌کنن از جنبش مردم ایران، انقلاب ایران، چون نگران خودشون هستن که اثر بذاره، زنان خواستار حقوق بشن. حال اینکه در خیلی از کشورهای عرب، از مصر گرفته تا کویت، در زادگاه خود اسلام عربستان هم ما میبینیم زنان روز به روز حقوق بیشتری دارن، خیلی از کشورها حقوق از پیش داشتن. نظر شما جویا هستیم در این زمینه؟
به هیچ وجه جناب چالنگین درست نیست. من یه مثال براتون میزنم. 3 کانال بسیار مهم زیر چتر MBC، شرق، الحدث و العربیه، از صبح انقلاب ایران رو تعقیب میکنن، دنبال میکنن، و الحدث ساعت به ساعت کلیپ ها رو پخش میکنه، گفتگو میکنه. همین امروز من 8 صبح ما رو هفت بیدار کردن، خبر دادن 8 صبح دوباره بعد از ظهر. یعنی منظورم اینه که خیلی هم توجه دارن و خیلی با لحن عاطفی و حمایتگرانه از انقلاب ایران صحبت میکنن. همینطور در مصر، در مغرب، در لبنان، لبنانی که چنگ حزب الله بر گوشت و پوست و قلبش هست، تلویزیون LBC، تلویزیون های دیگه، OTV غیره، انقلاب ایران رو پخش میکنن، خیلی هم با گستره، با برجستگی بسار. روزنامه همینطور در لبنان شما انها رو میبینید که هر روز تیترش ایرانه، از شرق الاوسط سعودی هر روز تیتر اولش ایرانه توی این سه ماه. بنابراین این که میگن اینا، یا در مصر اهرام و اخبار و بقیه شون، این درست نیست. در عراق از این 100 تا تلویزیونی که به برکت آمریکایی‌ها درست شد در اونجا، حداقل 50-60 تاشون علیه جمهوری اسلامیان و تظاهرات و گستردگی پخش می‌کنن. در کردستان عراق همون رادیو کردی ساعت به ساعت برنامه انقلاب ایران رو پخش می‌کنه. خود این نشانه حمایته. منتها دولت‌ها موزه اتخاذ نمی کنن که رسمن که جمهوری اسلامی، اولا دولت های کوچک و بزرگ منطقه دارای نفوذی در ایران نیستن، تأثیری نیستن که حرفشون اهمیت داشته باشه. بنابراین ترجیح میدن دولت ها سکوت کنن، آزادی رو به میدیا بدن که هر آنچه لازمه با مردم ایران همدلی کنن.
آقای تقی‌زاده اشاره کردن به منابع مشترک با قطر. این پرسش رو در برنامه پیشترم از شما داشتم. الان در حال حاضر جایگاه بالقوه ایران، اهمیتش در بازار نفت و گاز به ویژه برای اروپایی‌ها که بسیار نیازمند هستن، آیا روشن شده مورد توجه هست؟ چه هست؟ از شما می‌شنوید.
به این پرسش شما من پاسخ میدم. اگر موافق باشید من تاکید بکنم به نکته ای که دکتر نوری‌زاده به درستی گفت و اون نترسیدن کشورهای عربی از آزادی ایرانه و اینکه ایران بتونه جمهوری اسلامی رو دور بزنه و یک حکومت ملی داشته باشه. غیر از گمانه هایی که به درستی به اونها اشاره شد و نمادهایی که به اون اشاره شد من جمله آزادی های رسانه‌ای، باید تاکید بکنم تنها کشوری که سکوت نسبی در این ارتباط داشته کویت و تنها کشور عربی که در قبال مردم ایران جبهه غیر مستقیم گرفته، رسانه‌ای و جبهه مستقیم گرفته در داخل کشور، قطره. به غیر از امارات و عربستان و کشورهای دیگر حاشیه جنوبی خلیج فارس موافق این وضعیت هستند. الان 2 ساله که کشور امارات حتی خرید فروش مشروب آزاد کرده و در رستوران ها همه جور مشروب سرو میشه، آزادی لباس پوشیدن برای مردم در نظر گرفته شده و آزادی مردم ایران کمک میکنه به اینکه پنجره های اجتماعی در این کشورهای عربی با سرعت و آسودگی بیشتری باز بشه. بنابراین من موافقم با این نظریه که کشورهای عربی به هیچ وجه نگران تحولات داخلی ایران نیستن و از اون پشتیبانی میکنن. و اما در مورد نقش ایران، آقای سلنگی، به عنوان تامین کننده انرژی اروپا، سال 2002 شما به خاطر دارید که 3 وزیر خارجه کشورهای بزرگ اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا، راهی تهران شدن تا یک قرارداد یا یک توافق اتمی رو با دولت ایران منعقد بکنن. اون موقع خاتمی رئیس جمهور بود و حسن روحانی هم در منصب دبیر شورای امنیت ملی، و این توافق ظاهرا صورت گرفت، توافق سعدآباد، ولی جمهوری اسلامی تن به اجرای این توافق نداد، در حالی که بخشی از توافق این بود که ایران در نتیجه عادی شدن مناسبات خارجیش و بعد از ترک برنامه اتمی تبدیل بشه به شریک تجاری اروپا و شریک انرژی و تأمین کننده بخشی از نیازهای نفت و گاز اروپا، ولی جمهوری اسلامی با چموشی این خواسته ها رو پشت سر گذاشت و 3 سال بعد آقای احمدی نژاد که جانشین خاتمی شده بود مبادرت کرد به غنی‌سازی اورانیوم. امروز حدود 18 سال از اون زمان میگذره، جمهوری اسلامی در دورنمای تأمین انرژی اروپا نه به عنوان نفت نه به عنوان گاز کمترین جایگاهی نداره. امروز میبینیم که بازار نفت تقریبا انباشته است از نفتی که کشورهای دیگه تولید میکنن و بعد از دید ایران کشورهای مثل عراق هم با ظرفیت بسیار بالاتر برای افزایش تولید در حاشیه بازار ایستادن و جمهوری اسلامی در وضعیت ایران رو فقر و فاقه کشیده و ظرفیت صادرات نفت و گاز اون رو از بین منهدم کرده، از بین برده، که آینده استفاده از انرژی های فسیلی آینده چندان درخشانی نیست. البته اگر این جمهوری تا همین دو سه سال آینده هم سر کار باشه، واقعا زیانهای مالی که از این لحاظ به مردم وارد میکنه سر به کهکشان خواهد زد.
زیانهای مالی که شما اشاره کردید، انرژی فسیلی، منابع فسیلی، و یک جورایی یادآور خود این حکومت فسیلی است که از کجای تاریخ سر در آورده وریش هر جایی که هست. به قول حسن هیکل بود که گفت شلیک شده از قرن اول هجری به قرن بیستم این حکومت. آقای نوری زاده، این حکومت، این مجموعه نشست، فایلی که منتشر شد از مسئولان بسیج، در اونجا اشاراتی میکنن که به روزنامه نگارای حکومتی که برید و بنویسید که تموم شده. یعنی مثل صحاف عراقی به خودشون دروغ بگن، یا سلشکر سلامی حکومت، این سلشکر مندرآوردی، جنرالای مندرآوردی اومده بوده اجازه نمیدهیم کسی آرامش مردم عزیز رو، حالا مردم عزیز شدن، به هم بزند. کسی که به هم میزنه خود حکومت نیم. یا محسن رضایی، اون یکی جنرال مندرآوردی، مثلا میاد میگه داعش بوده که کیان پیرفلک رو پشته در حال رفتن به باکو دستگیر کردن. همه اینا چه میگه؟ به شما چه میگه؟ تحلیل شما چه هست وقتی که میرسن به اینجایی که به خودشون هم دروغ میگن؟
عاجز شدن نظام از توجیه جنایاتش. یه وقتی اینا میتونستن فریب بدن، حرم امام رضا رو مجاهدین زدن، بعد اومدن سعید امامی تمام توی یادداشت‌ها اعتراف که این ما کردیم این کارو، کشیش مسیحی رو ما کشتیم و انداختیم گردن مخالف. الان ببینید شما در شاه چراغ خود اینا فهمیدن موچشون انقدر زود باز شد که در شاه چراغ سری در رو بستن، برای اینکه مردم رفتن سوال کردن آقا خدام اینجا هیچ کدومشون طوری نشدن، جز یه پیرمرد که مریض قلبی بود از صدای تیر افتاد گوشه مرد، چطور خدام طوری نشدن؟ یه عده مردم بیچاره شدن. یا تصویر این پسری رو که به عنوان قاتل اونجا بود و میزد منتشر کردن، بعدن بسیجی کنار گروه ها ایستاده. ببینید آقای چالنگی، رژیم فاسد، دروغگوست، دروغگویی صفت اصلی خمینی و جانشینش و حکومتشون هست. اینا یک کلمه راست تا به حال نگفتن. من همش تأمل میکنم کدوم یک حرفای خمینی راست بود؟ کدوم؟ مثلا میگفت مردم اگه حکومتی رو نمیخوان، خب اگه پدران ما هم میخواستن ما نمیخوایم. خب الان مگه نسل بزرگ ایرانی نیستن؟ آقای معاون یکی از این وزرا، وزیر کشور یا وزارت دیگه، میگه که ما در قانونمون رفراندوم داریم. ما رفراندوم منتها سر موضوعات اساسی، اسلامیت، ولایت فقیه، اصلا رفراندوم نداریم. مردم میخوان، بی خود میخوان. ببینید چقدر اینا وقیحن. یه خبرم بدم آقای چالنگی با اجازتون، خیلی دردناک بود. دکتر خسرو فرشیدورد، شاعر و نویسنده و استاد دانشگاه، در خانه سالمندان در یه شرایط سختی درگذشت و او شاعری بود که گفت این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست، این خاک چه زیباست ولی خاک وطن.
روان شاد. آقای نوری زاده، روان شاد، دکتر خسرو فرشید. آقای نوری زاده گفتید خمینی یک حرف راست، یک حرف راستی که عمل کرد بله این بود. پاریس گفت ما حتی تا صندوق خونه خونه های شما برای شما دستورالعمل داریم و عمل کرد. یعنی خلوت خونه، حریم خونه ها که به هر حال در کشورهایی که زیر عنوان اسلامی مطرح میشن، حتی زادگاه اسلام محترم طبق اعتقادات یا هر چیزی هست، ولی به خونه ها رفتن، زدن، کشتن، گرفتن، در همونجا بچه های مردم رو کشتن جلو پدر مادر یا پدر مادر جلو بچه ها. این صحبت ها رو آقای طرزاده عزیز شما چطور تعبیر و تفسیر میکنید وقتی که حکومت رسیده به جایی که داره به خودش هم دروغ میگه، حتی به کسانی که تو خیابون با واقعیت ها رو برو هست؟
نکته که شما اشاره میکنید آقای چالنگی نکته با اهمیتی، شاید جا داره در جلسات دیگری که دور هم جمع هستیم تحلیل بیشتری از این موضوع داشته باشیم. این که واقعا این حکومت میتونه در جهت تأمین خواسته های مردم گذشت نشون بده، نرمش نشون بده و کاری به بخشی از زندگی مردم نداشته باشه. مثلا عده میان میگن آقا ما حجاب دیگه نمیخوایم و حکومت هم موقتا اجازه میده زنها در خیابان با حجاب بگردن و عده هم ممکنه خوشحال باشن از اینکه یک پیروزی در جهت عقب راندن حکومت به دست آوردن، ممکنه خوشحال باشن عده بر اینکه میبینن همون سرکوبگرهایی که دو روز پیش در خیابان آدم میکشتن امروز در خیابان نقل و نبات توزیع میکنن و سعی میکنن دلبری کنن. حکومت اقتدارگرا این تنها منحصر به جمهوری اسلامی نیست که از بدترین عقیده گرایان تاریخ به شمار میره حکومتش. آلمان نازی هم همینطور بود، سعی میکرد از گهواره تا گور زندگی مردم رو و تمام بخش‌های زندگی رو در اختیار بگیره. این حکومت اقتدارگرای مذهبی قصد نداره فقط به حجاب یا به لباس مرد یا به رفتار در خانه، شنیدن موزیک، دیدن کدام فیلم قناعت بکنه. حکومت جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت عقیده‌گرا تسلطش رو میخواد به تمام وجوه زندگی مردم حفظ بکنه و اگر در جایی عقب نشینی میکنه این عقب نشینی تاکتیکی است، همون چیزی که خمینی از اون به عنوان تقیه یاد میکرد. این رو مردم باید در گوش بکنن که با حکومتی روبرو هستند که نیت نهاییش تسلط به تمام وجوه زندگی اونهاست و اگر میاد بچه ها رو آموزش میده، مدرسه ها رو با بسیجی ها اداره میکنه، به اونها سرودهای اجباری یاد میده برای اینکه به اونها اجازه تعقل نده، برای اینکه شستشوی مغزی بده، برای اینکه بتونه یک نسل بعدی رو هم در جهت خواستهاش کنترل بکنه. اینجاست که مردم ایران تمامیت این حکومت رو هدف قرار میدن و تا زمانی که میدونن، تا زمانی که این حکومت هست، حتی اگر عقب نشینی نسبی در بخشی از خواسته های اونها انجام بده، در نهایت وقتی که کنترل اوضاع رو به دست گرفت دوباره به دنبال همون ماجرایی است که از پیش بود. من اینجا کلامم رو با این مقایسه تمام میکنم که خمینی 20 روز بعد از اینکه به قدرت رسید در تهران اعلام کرد و به دولت موقت دستور داد که حجاب اجباری کنن، ولی وقتی زنها به خیابان آمدن حکومت هنوز میترسید و جانه افتاده بود، به این کار رضایت داد، برنامه رو عقب کشید. ولی یک سال و نیم بعد از اون دوباره این موضوع رو وقتی تثبیت قدرت کرد تبدیل کرد به یک قانون و زنها رو خونه نشین کرد.
43 سال بعد از اون دیگه مردم تجربه کافی دارن، اندازه کافی که اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجراست. به هر حال تجربه مردم هست. آقای تقی‌زاده، آقای نوری‌زاده شما میدونم حتما دنبال میکنین فوتبال همچنان، درسته؟
بله.
درسته در قطر هست. شما آقای تقی‌زاده شما دنبال میکنین؟
دنبال میکردم.
بله.
ایران که بیرون رفت، بله.
یعنی این تیم که حواشیش البته اعتراضات مردم، منتظر گزارش های بازگشت ایرانی ها هستیم که اونو منتشر خواهند کرد.
خیلی بد رفتار قطر، رفتار بسیار بدی کرد قطر،
به اعتبار فیفا هم لطمه بزرگی خورد.
بله.
سپاس بسیار داریم از هر دو مهمان گرامی تفتیش و آقای رضا تقی‌زاده، آقای علیرضا نوری‌زاده، هر دو در جزیره بریتانیا، اونگونه که در ایران میگیم انگلستان، حالا گوشه هایش اسکاتلند هست، ویلز هست و بقیه جا. با سپاس به امید دیدار در شماره‌های آینده تفسیر خبر و همچنان رو به بهبودی کامل آقای رضا فقیزاده. بینندگان عزیز، من اینجا اشاره بکنم به حرفای سلامی رو راجبش گفتیم. ابراهیم رئیسی حکومت هم آمده و گفته دشمن در قضای اخیر دچار اشتباه محاسباتی شده، نسل جدید مقابل دشمنان کوتاه نخواهد آمد. اون پرسش من دروغ به خود، نسل جوان معترضان هستند که در شهرهای ایران دیده میشن و قطعا مقابل دشمنان کوتاه نخواهند اومد. اون تعریف دشمن که هست، میجنگیم میمیریم، ایران رو پس میگیریم. دشمن ابراهیم رئیسی قطعا میدونه که به چشم نسل جوان به عنوان دشمن دیده میشه، مجموعه این حکومت به عنوان دشمن دیده میشن و همین هست به عنوان اشغالگران که چون این شعاری سر داده میشه در مسیر رسیدن به روزی که مردم ایران آزادانه در یک همه پرسی که مقدماتی قطعا باید داشته باشه، مقدماتی باید داشته باشه که بی‌طرفی اونو ضمانت کنه، در میون همه نظام هایی که عرضه میشه نظام مطلوب خودشونو بر سر کار بیارن، نظامی که مجری منویات مردم ایران باشه بدون تردید. تجربه 43 سال نشون داده و تجربیات دیگه. بینندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. به کانال یوتیوب من نیز سری بزنید، گفتنی ها بسیار در اونجا هم همراه هم هستیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سهند و سبلان آسماری، کوساران دنا دراک الوند، کوز آگرس تفتان، بین آلود و درفک، کوساران تاراز، منگشت زرد کو و تاوشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.